بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات آیه دورکایم بود که عرض کردیم ایشون سعی کرد آشتی بده فردگرایی تارد رو با جامعه گرایی اسپنسر، ولی خودش تو یک گرفتاری بیشتری افتاد. تا اینجا که توضیح دادیم رفتارهای خاص فردی رو با وجدان فردی و روانشناسی، رفتارهای خاص اجتماعی رو با وجدان جمعی و جامعه شناسی میخواست تحلیل کنه، و رابطه جامعه شناسی و روانشناسی رو در واقع رابطه زیستشناسی و علوم فیزیک و شیمی بدانه، و همطور که توضیح دادم. اما گفتیم که ایشون یه نکته ای رو اضافه میکنه به این نظریهش. نکته ای که ازش بهش اضافه میکنه اینه که من نمیتونم در واقع مجموعه اجتماعی را در واقع برگردونم به فرد. اونو تا توضیح داد، همطور که نمیتونم آثار حیات رو تو زیستشناسی برگردونم به شیمی کانی، نمیتونم آثار جامعه را به فرد برگردونم. تبدیل ناپذیر مجموعه اجتماعی ما به جمع عناصر فردی، این غلط. یک تا اینجا اینو گفت، اما حالا یه ترقی میکنه میگه نه، برعکس اینه که من باید حیث فرد رو بر اساس جامعه تبیین کنم. من نمیتونم جامعه رو تبیین کنم بر اساس عناصر و جامعه رو حاصل جمع جبری عناصر اولیه بدانم، همونطور که نمیتونم زیستشناسی رو حاصل این. درست، اما جلوتر که میره میگه برعکس، من باید فرد رو تو فضای جامعه و کل تبیین کنم، و به تعبیر ایشون کل تقدم بر اجزا داره. و این مشهور در بحثای دورکای که پس از تبیین در واقع این نکته که نمیشه اجتماع را بر اساس فرد تبیین کرد، دنبال اثبات ضرورت تبیین نمودهای فردی بر پایه وضع اجتماعی. و لذا تعبیر میکنه که فرد از جامعه زاییده میشه، نه جامعه از افراد. جامعه از افراد زاییده نمیشه، قبلا گفته شد. میگفتم میگفت فرد شرط لازم ولی شرط کافی نیست. اما چطور فرد از جامعه زاییده میشه؟ میخواد بگه نه، اصلا اون بخشی هم که اعتقادات و خصوصیات فردی فرد رو شکل میده به یه معنا زائده از اون در واقع سنن و قوانین حاکم بر جامعه است، که قبلا یه بخشی شد توی جامعه گراهای تند اروپایی بحث کردیم، و حتی بعضی هاشو تو بعضی از آیات قرآن کریم داشتیم. ولذا دورکایم نظریش رو تا اینجا پیش میبره که انسان انسان نیست مگر اینکه متمدن باشه، و متمدن شدن انسان تو جامعه شکل میگیره. ولذا فارق اصلی انسان و حیوان را جزئی از در واقع جامعه دارای حیات حقیقی بودن انسان میدونه. اگر انسان جزئی از یک کلیت اجتماعی نباشه دیگه انسان نیست، حیوان. انسانی که در جامعه نیست حیوانیست مستقیم القامه به تعبیر فلاسفه، حیوانه. ولی از طریق جامعه است که حیوانیت انسان، حیوانیت تبدیل ارتقا پیدا میکنه به مقام انسانیت. و لذا ایشون در تأیید این نظریهش بحثای مفصلی داره که همه مفاهیم منطقی، فلسفی، جنس و فصل و نوع و زمان و مکان و علیت و همه اینجور مفاهیم، اینها زائده و پدید آمده از سوی جامعه. و لذا خصلت اجتماعی بودن این مفاهیم برای تضمین صحتشون کافیه. حالا دوستانی که با نظرات مارکس هم آشنا هستن، یه چنین ریشه هایی تو حرفای هگل و مارکس هم هست که حالا ما فعلا چون یه خیلی فاصله میفته از بحث اصلیمون، در جای خودش باید تبیین بشه. اگر این طوری شد که جامعه است که انسان و انسان میکنه، جامعه است که مقام حیوانی انسان رو ارتقا میده به مقام انسانیت، ایشون میگه پس جامعه قابل پرستش. اینم از اون حرفای بسیار عجیب دورکایمه. ولذا دورکایم میگه که مگر شما به فلسفه کانت میرسید، میگه فلسفه کانت حسنشون بحثای اخلاقی کانته که کانت گفته اخلاق بدون خدای متعال ضمانت تضمینی درش نیست. ولذا کانت میگفت که اگر کسی وجود خدا را به عنوان اصل موضوع نپذیره، اخلاق تو جامعه معنا پیدا نمیکنه. ایشون میگه من میخوام بگم اگر کسی ترکیب حقیقی جامعه و اصل بودن جامعه را نپذیره، در واقع ما نمیتونیم از مقولات اخلاقی سخنی بگیم. به تعبیر ایشون اخلاق در فلسفه کانت تکیه‌گاهش رو از خدا میگرفت جل و علا. اخلاق و خیلی از مطالبی که ما ازشون به عنوان رفتارهای انسانی تعبیر میکنیم تکیه‌گاهشون از جامعه میگیرن. ولذا تعبیرش اینه، من در جهان تجربی جز یک عامل که دارای واقعیت اخلاقی غنی و پیچیده تر از واقعیت فرده نمیشناسم، با اون هم اجتماع است. ای تا اینجا بعد اینو تکمیل میکنه، میگه بله من یه واقعیت دیگری دارم به نام خدا جل و علا، اونم همین کارو میخواد بکنه. بعد در واقع جمعش میکنه، میگه میدونید مطلب چی میشه آخرش؟ مطلب این میشه که اصلا اندیشه ای به نام خدا شکل تغییر یافته یک حقیقت واقعی به نام جامعه است. که نه بشر یک تعبیری از این حقیقت راقی در واقع قابل پرستش به نام جامعه تعبیر کرده به نام خدا. لذا اول میگه من در جهان تجربی غیر از جامعه چیزی رو نمیشناسم، بعد تکمیل میکنه میگه خلاصه اشتباه کردم، یک واقعیت دیگر هم هست که ممکن است همین نقش را بازی کنن و آن مقام خدایی است. بعد به خودش میگه پس باید بین خدا و جامعه یکی را انتخاب کرد. میگه نه، در واقع باید بگیم اون نظریه پرستش خدا شکل تغییر یافته مسئله جامعه است. باید بین جامعه و خدا یکی را برگزید. از نظر من این گزینش جالب نیست، زیرا به نظر من مقام خدایی چیزی جز تغییر صورت جامعه نیست که در اندیشه انسان شکل تمثیلی پیدا کرده است. خوب توجه کنید، اولش ما میگفتیم اینقدرش آسون بود که من بگم یه مرکب دارم که این مرکب اثری داره غیر از اجزا و اجزا شرط لازم او هستن نه شرط کافی. اینو میتونستم برای نسبت صورت ما، صورت آب با اکسیژن و هیدروژن بگم، میتونستم برای صورت در واقع نباتی برای اجزاء کانیش بگم، میتونستم برای صورت حیوانی برای اجزایش بگم، میتونستم برای صورت انسان برای اجزایش بگم، مجبورم همینو برای ترکیب حقیقی جامعه نسبت به فرد بگم. یعنی یه قانون، همون تحلیلی که من قبلا زیل فرموش اسپنسر داشتم، بگم یه ترکیبی داره به وجود میاد، در این ترکیب اجزا شرط لازمه. بعد وقتی به انسان میرسم بگم خب تو این ترکیب اجزاش که وجدانهای فردی هست رو روانشناسی تحلیل میکنه، جامعه است که وجدان جمعی جامعه شناسی به عهده میگیره. پیوند روانشناسی و جامعه شناسی عین پیوند اجزاست با مرکب، وقتی مرکب مرکب حقیقی. این بخشش آسون بود. تا
ترقی که میکنم میگم نه، اصلا اون اجزا از این فرد، اون اجزا از این کل به دست میاد، نه کل از اجزا. جلوتر میبرمش میگم اصلا در واقع این کل که انسان رو انسان کرده و انسان بدون این کل حیوانه. جلوتر میبرم میگم این کل که قابل پرستشه. جلوتر میبرم میگم این کل رو وقتی بخواد بشر تو اندیشش شکل تمثیلی بهش بده اسمشو میذاره خدای متعال. ببین جامعه چنین جایگاهی پیدا میکنه در تفکر دورکهایم. این در واقع تعبیر خیلی مهمیه که خیلی از جامعه شناسان خلاصه این مطلب دورکهایم رو خیلی جالب میبینن به خاطر اینکه آگاهانه تصریح میکنه به این. میگن از این قرار میان خدا و جامعه، دورکهایم میگه اول میگه یکی را باید برگزید. اگر جمله ای وجود داشته باشد که اندیشه دورکهایم را به نحو بارزی بیان کند و نشان دهد که وی واقعا به چه چیزی عقیده داشته، آن جمله همین است: مذهب چیزی جز پرستش جامعه به صورت دیگری نیست. بدین سان آنچه درباره کنت میگفتند که جامعه شناسی پس از آنکه به ترتیب موجود در نزد اگوسکون به مقام فلسفه اولا ارتقا یافت، تو فلسفه اگوسکون پوزیتیویست ها تحلیل خوبی دارن، حالا من اگر رسیدم اینو بعد شرح میدم، حالا اون حیث دورکهایم میشه میخوام از دست ندم. اگوسکون چون مراحلی قائل بود که فلسفه مال دوره کودکی بشره، مذهب دوره کودکی، فلسفه دوره جوانی، علم دوره بلوغه، بعد میخواد بگه بله علم وقتی بلوغ پیدا میکنه و اون مراحل رو طی میکنه به دوره جامعه شناسی که میرسه، جامعه شناسی کار فلسفه اولا رو انجام میده. اگر این طوری شد، جامعه شناسی تبدیل میشه به جامعه گرایی، بعد تبدیل میشه به جامعه سالاری، بعد تبدیل میشه به جامعه پرستی. پرستش یک حقیقت والایی به نام جامعه که مقام خدایی داره. این حرف رو که نه دورکهایم قبول میکنه. خب اگه این طوره که دورکهایم اینقدر افراطیه تو جامعه گرایی با این پله هایی که من درس کردم، استادم خیلی قشنگ توضیح میدن، حتی بل اجمال ها من که دیگه برسم به بحث هستیم، پس چرا میگن دورکهایم آشتی داده بین فردگرایی و جامعه گرایی؟ جواب اینه که بله، چون از این زمین ها تو حرفاش هست، وجدان فردی، رفتارهای فردی و بعد رفتارهای جمعی، وجدان جمعی و ارتباط اینا با هم. بنابراین خلاصه میشه گفت دورکهایم یکم جلو رفته در جامعه گرایی، جامعه را کرده حقیقت برتر با همین توضیحاتی که گفتیم. گفته جامعه حقیقت برتری است در ذات ما که ما آن را چنین احساس میکنیم، چون جامعه را نمیشه زنده دانست الا از طریق ما و فرد. جامعه خود ماست، خود حقیقی ماست و فرد از این خود حقیقی زایش پیدا میکنه. در واقع اینطوری بر اساس این تحلیل دورکهایم، خوب دقت کنید، فرقش با اسپنسر به نظر ما فرقش همین است که گفتم. یک کسی سیر حرکت تکاملی رو میاد، ولی برخلاف اسپنسر که گاهی وقتا فردی حرف میزنه گاهی وقتا جمعی، اندام بارگیش گاهی وقتا او رو میرسونه به یک اندام با حقیقت حیات در واقع قویتر و مؤثرتر از اجزا و افراد، گاهی وقتا میرسونتش به یه نظریه‌ای که شما در واقع بخواید تحویل بدید رفتارهای جامعه انسانی رو به روان فردی، نه اینکه تحویل بدید به زیست شناسی که استاد فرمود. متشتت و مختل، نه دورکایم دیگه آگاهانه رفته به ایسن. بر اساس این نگاه خلاصه دورکایم، آدم باید بگه که در واقع مشکل دورکایم اینه که نتونسته بین من بسیط جامعه با من فردی آشتی بده. بر اساس این نظریه دورکایم در واقع شما آگاهانه خطا میکنید تو جمع بین این فردگرایی و جامعه گرایی. بر رابطه این دوتا نفس رو نمیتونی تصویر کنی. نتونستی تصویر کنی در این حدی که میگی شرط لازم و کافی، نتونستی تصویر کنی که یک مرکب راقی در حد یک انسان با استقلال اجزاش کار میکنه، یک مرکب راقی تر در حد جامعه با استقلال اجزاش کار میکنه. و چون نظریه فطرت رو نتونستی تحلیل کنی، در پایان خطا کردی که حالا من بعدن عرض میکنم خدمت. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی به مرحومای مطهری رو، خطا کردی، جامعه رو در مقام خدایی نشوندی. اگر نظریه، یعنی اگر عمق تحلیل فلسفه اسلامی در ارتباط با حرکت جوهری و در واقع مرکبات عالی و راقی، عالی با عین و راقی تصویر بشه، و اگر حقیقت نظریه فطرت رو و خلافت الهی رو درباره فرد و جامعه که حالا بعدن عرض میکنه بتونیم تصویر کنیم، مشکل دورکایم رو حل کردیم. این مسئله، مسئله بسیار بسیار جدی فلسفه غربه. استادم در پایان نتیجه میگیره که بله، متاسفانه هنوز بحث فردگرایی و جامعه گرایی در غرب به وضعیت روشنی نرسیده و این تخافت ها در نظریات غربی ها مطرحه. بعد هم استاد در صدده که در واقع نظریه جامعه گرایی غرب رو نقد کنه و بعد هم نظریه خودش رو مبنی بر اون واگشت گرایی که فرمودن که نه، ما پدیده های اجتماعی رو میتونیم با روانشناسی فحل کنیم، اون رو میخوان تبیین کنه. منتها چیزی که ما تو این جنبندی بر اساس این روال عرض کردیم اینه که این تحلیلی که ما میخواستیم ارائه کنیم، سیر منطقیش همینیست که گفتیم. سیر منطقی او حرکت از ماده به معنا در فرد و اجتماع، یک. دو، تحلیل مرکبات عالی در فضای وجود عامل غیر، در واقع موجود غیر مادی است. و سه، توجه به نظریه اصالت فطرت. ما این سه رکن رو داریم و الان هم وقتی میخواد استاد که انشالله از جلسه بعد دیگه نظریه خود استاد رو تجزیه و تحلیل میکنیم و نقد و بررسی میکنیم، باید ببینیم نقد استاد نقد غربه. ما قبول داریم کاملا استاد حق داره که نظریه غربی ها رو که این سه تا چهار تا اشکال اصلی درش رو نقد کنن. البته نه اونطوری که اسپنسر رو نقد کردن که دیگه توضیح دادم، نه اونطوری که عرض کردم که من بیام توی مرکبات این سیر رو برم، شرط لازم رو بگم، شرط کافی رو بگم، حیث ترکیب راقی عالی رو بگم، بعد عنصر حیات رو تو تمام این مرکبات ببینم، عنصر تسبیح رو تو تمام این مرکبات ببینم. ما الان یه تفسیر سوره حمدی از زبان امام داریم میگیم، خواهید دید که خدای متعال میفرمایه سبح لله ما فی السماوات، نه من فی السماوات. اون حیات رو تو همه ببینم، اصل فطرت رو تو همه تحلیل کنم، مخصوصا تو انسان. من اگه بخوام فلسفه غرب رو نقد کنم، بله، ما رفتارهای بسیار جدی چه در فرد، چه در جامعه، چه در شیمی کانی، چه در شیمی عالی داریم که این نگاه غربی ها نمیتونه حلش کنه. کما این که نقد اساسی داریم به نظریه اصالت الاجتماعی دورکهایم که فرد رو از بین برده، بلکه فرد و فرع جامعه قرار داده و جامعه رو به مقام پرستش رسوند. بله، اما اگر بخواهیم حالا از این اشکالات بگذاریم، اصل اون جوهر اون نظریه را درست کنیم، که من تو این سیر مرکبات اون موقع بحثی داریم با آقا، یه بحثی داریم در مورد صور نوعیه، حالا چه در ماده ها، چه وقتی این حرکت جوهری مخصوصا با اون نظر حرکت توسطی بسیار ارزشمند ملا صدرا شما رو میرسونه به معنا. واقعا خدا حفظ کنه از آقا رو که میفرمان بعضی از این قواعد صدرایی را اگر نگویم از همه از خیلیاش میشه، این در واقع مبانی رو در آورد که علوم اجتماعی را و علوم انسانی را متحول کنه. حالا فکونو علا ذکر، این جنبندی اجمالی که ما الان از فلسفه غرب در بیان استاد داشتیم، تا انشالله دیگه نمیرسیم الان خود بیان ایشون رو در ارتباط با نقد جامعه گرایی خلاصه بگیم. استاد البته این رو خلاصه خوبی میکنن از این، چنان که سابقا دانسته شد مدعای بسیاری از جامعه گرایان اگر به زبان فلسفی ترجمه شود این است که از اجتماع افراد انسان مرکب حقیقی به نام جامعه پدید می آید، که طبعا آثار و خواصی دارد که در هیچ یک از آدمیان برای این کاملا درسته. به عبارت دیگر انسان‌ها وقتی گرد هم می‌آیند تا زندگی را آغاز کنند و کارهای جمعی و عوائد و منافع آن کارها را در میان خود تخت، ماده‌ای می‌شوند برای یک صورت جدید به اسم جامعه. پس وحدت جامعه اعتباری نیست، بلکه کاملا حقیقی است. ادله‌ای که بر این مدعا اقامه می‌کنند همگی از اتقان لازم و کافی بی‌بهره است. شروع می‌کنند یکی یکی ادله را نقد کردن. ما می‌گیم بله، نقد ادله غرب با این لوازم نظری غرب درسته، اما نقد دلیلی که مثل علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری تو فضای فلسفه اسلامی ارائه میکنن، اونو باید نگاه دیگری بهش داشت، چون اون نظریه به قول خودمون فقه اکبرش رو فلسفه اسلامی تأمین کرده و اون امتداد قواعدی است که فلسفه اسلامی اونا رو داره، فلسفه غرب اونا نداره. اینو بحث میکنیم، بعد میگیم تو ظاهر ادله، چون استادم تو یه بخشی بعد از این میخوان بعد بحث ظاهر ادله رو مطرح کنن، که حالا ظاهر ادله چیه؟ آیا ظاهر آیات قرآن کریم کدوم نظریه رو تایید میکنه؟ ما نشون میدیم ظاهر ادله نظریه ما را، نه نظریه مثلا تارد را، نه نظریه کنت را، نه نظریه دورکهایم را، هیچ کدوم رو تایید نمی کنه. این فضا را من لازم بود درست کنم، چون خواهید دید که این از اون بحثایی است که به تعبیر قشنگ آقا بحثای امتدادی جدی است که ما خلاصه باید روی در بیاریم تا بتونیم انشاءالله مبانی علوم سیاسی، فقه سیاسی و علوم اجتماعیمون رو بر اساس کتاب و سنت انشاءالله رقم بزنیم. حالا یه مقدار طولانی شد. جلسه گذشته هم چون عرض کردم بی توفیق بودیم، میخواستیم این جلسه وارد ادله هم بشیم، اما به نظرم دیگه نزدیک میشیم به وقت نماز و اذان و توفیق بیشتر از این نداریم امروز. انشاءالله خدمتتون خواهیم بود و بتونیم انشاءالله بحث رو جمع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.